بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم رعاك الله. كلام در این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مورد بحث در صورتی که ما موضوع را طبیعی قرار بدیم می‌فرمایند که اشکال خلف وارد نیست و همچنین اشکال دور ایزن وارد نیست و همچنین مسئله علیت شیء نفسه هم وارد نیست. اینا رو دیگه عرض کردیم، اعاده نمی کنیم. و اما این اشکال که شیء دائی نفس خودش می شود، دائیت شیء لنفسه، خب واضح است که اون چیزی که دائی هست قهرن متعلق این امر شیئی که دائیت دارد باید غیر از خودش باشد تا عرض محرک بشود نحو اون چیز. مثلا امر دائی بشود به صلات، خب واضح است که دائیت امر برای صلات، صلات غیر از امر است و نتیجتاً عبد در صورتی که در مقام امتثال باشد متحرک می شود نحو صلات. در مورد بحث گفتن این اشکال پیش میاد که اگر بنا باشد ما در موارد اخبار محل واسطه قائل به اعتبار خبر عادل باشیم، خب واضح است که مخبرون به هر یک از این اخبار قبل از رسیدن به اون آخرین خبر که قول امام سلام الله علیه هست، همه اینها چیز تصدیق عادل، امر متعلقی به چیز است، به چیز اونم صدق العادل، پس دعایی بر صدق العادل شده از تصدیق عادل. نهایت صدق العادل در خبر اول، تصدیق عادل خبر دوم، صدق العادل در خبر دوم، تصدیق خبر نسبت به خبر سوم، به هاکذا تا آخر خبر. و این معنای این است که می‌فرماید دعاییت شیء لنفسه باشد. این اشکال را هم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند وارد نیست. چرا؟ می‌فرمایند که اگر امر تعلق بگیرد به تصدیق خود امر، نه به جعل امر به تصدیق، دائی بشود به امر به تصدیق خودش. ببینید صدق العادل امر است به تصدیق عادل، متعلق هم اگر امر به تصدیق عادل باشد می شود دائیت شیء لنفسه، ولی متعلق امر، امر به تصدیق عادل نیست بلکه نفس تصدیق عادل است. پس امر عبارت است از وجوب، ایجاب، متعلق است به تصدیق عادل. پس بنابراین دائی بر امر نفس امر نشد، بلکه امر آخری شد که عبارت است از تصدیق عادل. تصدیق عادل غیر از امر به تصدیق عادل است. اون چیزی که ما در ابتداء قضیه داریم امر به تصدیق عادل است. این امر به تصدیق عادل، امر تعلق گرفته است به تصدیق عادل. لذا تعبیر مرحوم عاشق این است که می‌فرماید امر تعلق گرفته است به تصدیق خودش، نه به جعل امر به تصدیق دائیاً الی الامر به تصدیق نفسه، بلکه دائیاً الی تصدیق نفسه. نظیری برای این مورد ذکر می‌کنند که فرق است بین این که ما دائی قرار بدیم امر را به امر به تصدیق نفس، یا اینکه به نفس تصدیق شیء. می‌فرمایند اگر مثلا مولای به عبدش امر کند که شما به مردم اعلام بکن که من به تو امر کردم. خب متعلق امر چیست در اینجا؟ امری که مولا به عبد کرده است، امری که مولا به عبد کرده است یا این را اخبار به غیر بکن. خب این امر تعلقی که به طبیعی امر که معنا ندارد، الزام به چی؟ الزام به اخبار به همین امر. اینجا یا لازم میاد که شی تعلق بگیرد، یعنی امر به شی تعلق بگیرد به نفس خودش یا به امر به تصدیق خودش. اینجا امر تعلق نگرفته است به امر به اخبار، بلکه به اخبار از امر. فرق است بین امر به اخبار یا اخبار به امر. در مانحنفی هم غیر از فرق است بین امر به تصدیق عادل یا تصدیق عادل نفسه. اونی که محذور دارد این است که متعلق امر، امر به تصدیق عادل باشد، و اونی که در مانحنفی هست نفس تصدیق عادل است. در مثالی که ذکر کرده، اونی که در مورد مثال هست امر به اخبار به امر است، نه امر به اخبار امر به اخبار. اگر امر به اخبار امر به اخبار باشد، مانند این می شود که امر به تصدیق دایی به امر به تصدیق باشد. این اشکالات و محاذیر را فرمودن وارد نیست، ولیکن یک اشکال می فرماین هست، و اون این است که در مورد بحث دوران امر است بین یکی از دو شیئی که احدهما حاصل است و دیگری واقعیتی ندارد و وجود ندارد، و اون اینه که خب امر مولا که به عنوان تعبد متوجه عبد می شود باید به هر حال یک ثمره‌ای داشته باشد. ثمره امر به تصدیق عادل در مورد بحث چیست؟ یا ثمره او باید اعتقاد وجدانی مکلف باشد یا باید تصدیق عملی داشته باشد؟ اگر می‌فرمایید شما در اینجا تصدیق جنانی به تعبیر دیگر و ثمره او ثمره امر قلبی باشد که عبارت باشد از اعتقاد به صدق عادل تعبدن و اعتقاد به تحقق اون خبر عادل، میفهمن این اعتقاد امریز حاصل است. چرا؟ چون به مجردی که امر واصل به او شد به هر حال این اعتقاد پیدا میکند، ولو از باب تعبد. لازم نیست در باب اعتقاد حتما یقین باشد. وقتی امری از ناحیه مولا به عبد رسید، به مجرد اینکه امر رسید او اعتقاد به اون به اصطلاح امر پیدا میکند و لذا بر این اعتقاد اثر مترتب میکند. لذا میفهمید اگر بعد از وصول خبر امر به تصدیق اون خبر بشود، این طلب حاصل است. چرا؟ چون اعتقاد موجود است. و اگر مراد شما تصدیق عملی باشد که عبارت باشد در اینجا از اظهار صدق به عملن، اظهار صدق عملن، اظهار صدق عملی یعنی ترتیب اثر دادن به متعلق. فرض کن اینجا قائم شد خبر امر به تصدیق عادل، قواضی از تصدیق عادل عملی این است که اون چرا که مخبرون به عادل واقع شده است را قبول کند، به او ترتیب اثر بدهد. در محل بحث ما مخبرون به خبر صادر از شیخ مفید است. خب تصدیق عملی این است که ما خبر شیخ مفید را به منزله واقع میپنداریم و او را میپذیریم. اینجا میفرمایند در جایی که ورای تصدیق عادلی که مأمورون به هست اثری وجود داشته باشد، این فرمایش خوب است. ما می توانیم بگیم تصدیق عملی دارد، ولی در اینجا مؤدای خبر در مانحنفی غیر از تصدیق عادل که در ابتدای امر حاصل بود چیزی دیگری نیست. چون فرض این است که باز ما نسبت به خبر شیخ مفید می خواهیم همون تصدیق عادل را به عنوان اثر صدق العادل نسبت به شیخ طوسی داشته باشیم. پس در نتیجه اینجا هم ثمره عملی در حقیقت غیر از نفس تصدیق عادل نخواهد بود. پس بنابراین اگر بگید آقا نفس تصدیق عملی اثر باشد، میگید تصدیق عملی یک چیزی علاهده نشد، چون همون صدق العادله که در ابتدای امر به عنوان حکم بود، همون عملا در مورد خبر دوم آمد. پس بنابراین سنخ صدق العادل در همه اینها سنخ واحد است و این هست معنای این که در اینجا اثری بر این وجوب تصدیق عادل نه اثر جنانی دارد که عبارت شد از اعتقاد، زیرا اعتقاد بعد از وصول حاصل می شود تعبدن، و نه اثر عملی دارد، زیرا غیر از تصدیق عادل ما چیزی دیگری در اینجا نداریم که بخوایم به اون معتقد بشویم. این حاصل محظوری است که مرحوم عاشق در مورد بحث می پذیرند. این قلت که ما اگر یک تنزیل می داشتیم در مورد اخبار مع الواسطه، خب حرف شما مورد قبول، ولی بنابر اینکه تعلق به طبیعی بگیرد، به عدد خبری که وجود دارد قهرن تنزیل هست. در مورد تعدد تنزیل می فرماین آیا ما می شود بگیم که چند تا تصدیق داشته باشیم؟ در مورد وحدت خبر و مخبرون به، یعنی خبر بلا واسطه، محضوری ما نداریم، یک صدق العادل بیشتر نیست. ولی در صورتی که متعدد باشد، بنابر فرض اینکه موضوع طبیعی باشد، انحلال حاصل می شود و بعد از حصول انحلال قهرن تنزیل هم به عدد موضوعات موجوده که به همون مقدار حکم داریم تنزیل است، چون هر حکمی نسبت به موضوع خودش غیر از اون خبری که وجدانن به ما رسیده است همش تنزیل است. ما در اینجا چگونه می شود تصدیق عملی را فرض کنیم در فرض تعدد تنزیل؟ چون اگر یکی باشد، خب ما میگیم اون خبر اولی که قائم شده است ثمره عملیش این است که ما خبر دوم را قبول میکنیم، ثمره عملیش این است که خبر سوم را قبول میکنیم و هاکذا. ولی اگر تنزیل متعدد باشد، دیگه هر خبری همون متعلق خودش برای ما ثابت می شود، دیگه بعد از او چیزی دیگه ای ثابت نمی شود که ما به واسطه او بخوایم بگیم در اینجا اون متأخر را ثمره عملیه سابق قرار بدیم. بحث اینه که اگر یک تنزیل می بود، شما اون چه که بعد از تنزیل اول هست و همه را می تونید بگید از ثمرات عملیه این تنزیل اول است. ولی اگر تنزیل متعدد باشد، هر تنزیلی ناظر به منزل علیه خودش است و از حد خودش تجاوز نمی‌کنه. پس در نتیجه ما اگر فرض کنیم 10 تا واسطه داریم، 10 تا تنزیل داریم و 10 تا منزل علیه داریم، دیگه هیچ لاحقی اثر عملی سابق نیست. این اشکالیه که در اینجا کرده‌اند. مرحوم عاشق می‌فرماید این توهم وارد نیست، این راه برای اشکال وارد نیست. چرا؟ می‌فرماید برای خاطر اینکه امر به تصدیق در باب احکام باید اثرش از دایره حکم شرعی خارج نشود. امر به تصدیق می‌فرمایند در واقع امر است به همون چیزی که به فعل به مکلف تعلق می‌گیرد، که عبارت از فرض در مثالی که سابقا زدیم به صلات جمعه که به 10 واسطه فرض کنین خبر رسیده است بر وجوب او در عصر غیبت. پس بنابراین اگر ما در عصر غیبت قائل به وجود صلات جمعه شدیم، این خبر با چند واسطه به ما رسیده است. پس تصدیق در همه اینها بالاخره و بالمعال تعلق میگیرد آقا به چی؟ به وجود صلات جمعه. بنابراین خبر بلا واسطه، در صورتی که خبر بلا واسطه باشد، ایجاب صلات جمعه را تنزیلاً برای ما ثابت میکند بعد از قیام صدق العادل. بنابراین در خبر مع الواسطه هم همین معنا را ما میتوانیم پیاده کنیم، بگیم آقا چگونه در مورد خبر بلا واسطه وجوب صلات جمعه به عنوان اثر عملی صدق العادل است، در اخبار مع الواسطه هم بالاخره منتهی میشود به همین وجوب صلات جمعه در مثال مذکور. خب پس بنابراین ثمره عملیش وجوب صلات جمعه میشود و وجوب صلات جمعه را به عنوان اثر واحد همه این تنزیلات متعدده میدانیم. 10 تا تنزیل داشتیم، اثر عملی همه اینا میشود یکی بالاخره، چون در سلسله طولیه قرار گرفتند. بالاخره اگر منتهی شدن به فعل صادر از مکلف، دیگه محضور برطرف میشود. اینجور نیست که بگیم اینا بلا اثرن، نه بله، اینا رو ما هر یک رو اگر فیاد نفسه منقطع عن الاخر و الاول قرار بدیم، همون بی اثری که در ذهن این متوهم آمده است میاد، ولی اینا منقطع نیستن، این هر یک از این تنزیل ها به لحاظ تنزیل بعدی است و هاکذا تا برسد به اون آخرینی که متصل می شود به فعل یا قول یا به هر حال به اصطلاح تقریر معصوم سلام الله علیه. و لذا می فرمایند در ما ننفی، اگر دو تا امر می بود، چون امر واحد داریم مشکل حل است، این به تحلیل تنزیل متعدد می شود، پس در محل مقام ثبوت ما قائل به انحلال می شویم، ولی در مقام اثبات هم 10 تا امر که نداریم، مکرر گفته شده است در موارد واجبات مرکبه به عدد اجزا درست است امر است، اما این به تحلیل عقلی است، اما امر صادر از شارع امر واحد است، لذا یک امتثال دارد و یک اسیان. در مانعنفی هم همینطور، درست است که در مورد اخبار مع الواسطه عند تحلیل عقلا تنزیل متعدد است، اما معالا به تنزیل واحد برمیگردد. چرا؟ چون ما در مقام اثبات غیر از امر واحد چیزی دیگری نداریم. اگر امر واحد هست، پس بنابراین اخبار مع الواسطه حکمش حکم خبر بلا واسطه می شود. چطور در مورد خبر بلا واسطه اثر عملیش عبارت بود از وجوب صلات جمعه، در اخبار مع الواسطه هم اثر عملیش عبارت است از وجوب صلات جمعه بلا ای محظوره. این اشکالات در اینجا می فرمایند نیست، ولیکن در مورد بحث یک اشکال وجود دارد و اون این است که اگر متعلق امر تصدیق عادل شد، تصدیق عملی را که قبول نکردید. چرا؟ برای خاطر این که تصدیق عملی در صورتی که متعلق مستقیماً قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم سلام الله علیه باشد خفه هوه، ولی در مانعنفی اینجوری نیست، چون صدق العادل اولی که داریم متعلق او تصدیق به اصطلاح قولش می شود صادر از شیخ مفید، دومی همینجور از خبری که شیخ مفید از او نقل کرده است تا برسد به قول امام سلام الله علیه، پس بنابراین تصدیق عملی را قبول نکردید. ایجاب تنزیلی هم که وجود ندارد. چرا؟ چون معنا ندارد که مصحح تنزیل نفس منزلون علیه باشد. مصحح یعنی ملاک، تنزیل در باب تنزیل ما منزل میخواییم، منزلون علیه میخواییم، منزل میخواییم، وجه تنزیل میخواییم. وجه تنزیل را نمیشود نفس منزلون علیه قرار داد. منزلون علیه تعبد به خبریت قول شیخ مفید هست. حالا وجه تنزیل چیست؟ بگیم وجه هم همون خبریت شیخ مفید، نمیشود وجه تنزیل و منزل علیه شیخ واحد باشد. وجه تشبیه و مشبهون علیه نمیشود شیخ واحد باشد. وجه تشبیه مثلا شجاعت است که در رجل شجاع است، پس مشبهون علیه غیر از وجه تشبیه باید باشد. وجه تشبیه در مانعنفی چی میگید هست آقا؟ تصدیق. مشبهون علیه هم چیست؟ باز تصدیق. منزلون علیه چیزها خبر، خبریت او، یعنی تنزیل کردیم خبر شیخ مفید را که انوجدانه و انحسن به ما نرسیده به منزله خبر شیخ طوسی که انحسن ما به او رسیده ایم. خب این منزلون علیه خبر شیخ طوسی است. خبر شیخ طوسی چیست؟ عبارت از این که قال شیخ مفید. وجه تنزیل چیست؟ باز همون قول شیخ مفید. وجه تنزیل و مثبت منزلون علیه می شود شیعه واقعه. اگر بگید آقا این که مورد محظور است در صورتی که مراد از شما از تنزیل تنزیل حقیقی باشد، ولی اگر تنزیل به حسب عنایت و مجاز باشد چطور؟ در اینجا می فرماید امر به تصدیق در حقیقت ایجاب فعل است به عنوان امر به تصدیق، پس وصول فعل می شود به عنوان وصول واقع و فعلیت فعل در واقع می شود به فعلیت واقع و باعثیت او می فرمایند در واقع باعثیت واقع است. اگر منزلون علی و مصحح شیء واحد شدند، وصول او یعنی وصول منزلان علی، وصول بالعرض خود همین منزل هست. وصول منزل، وصول منزلان، وصول منزلان علی، وصول منزل است بالعرض. یعنی خبر شیخ مفید بالحقیقه به ما رسیده است، ولی خبر شیخ طوسی بالحقیقه و بلا عنایت به ما رسیده است، اما خبر شیخ مفید مع العنایه به ما رسیده است. خبر شیخ باعثیت نسبت به خبر شیخ طوسی به ذات است، باعثیت صدق العادل نسبت به خبر شیخ مفید بالعرض هست. یعنی خلاصه اونی که بلا واسطه هست، خبریت او، باعثیت او، وصول او به ذات است. اونی که بعد از او واقع شده است که واسطه می‌خورد، تمام اونا خبریتشان و باعثیتشان و به اصطلاح وصولشان همه اونها بالعرض بشود، اینجور گفته بشود. می‌فرمایند در نتیجه این امر اشکالی که قبلا بیان کردیم که عبارت بود از این که لازم میاد به هر حال حکم و موضوع شیء واحد باشد، به قوت خودش باز بنابراین باقی است. نتیجه ای که از این مبحث طولانی تا اینجا گرفتیم در مقام رد فرمایش شیخ انصاری که به این وجهم تمسک کردن صاحب کفایه و مرحوم ناینی و منتبعشان، این شد که خلاصه طریق اخذ موضوع را طبیعی حل اشکال اتحاد و حکم موضوع را نمی کند. لذا وارد بیان دیگری از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه رسیده است که از راه دیگری ایشان وارد شدن که اشکال اتحاد و حکم موضوع را خواستن رفع کنن. ببینیم از این راه این اشکال رفع می شود یا نه، انشاءالله فردا.